أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در پناه اهل بیت، در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. خدای متعال ما را به نور معرفت و محبت امیر المؤمنین منور بفرماید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله به خطبه 33 نهج البلاغه شریف رسیدیم. و من خطبت له علیه السلام عند خروجه لقتال اهل البصره. این خطبه را امیر المؤمنین هنگامی ایراد فرمودند که آماده پیکار با اهل بصره، منظور جنگ جمل است. حضرت آماده پیکار جمل می شدند و این خطبه را ایراد فرمودند. خطبه به طور کلی از دو بخش تقسیم می شود. بخش اول یک گفتگوی دو نفره است بین امیر المؤمنین و جناب عبدالله ابن عباس، و بخش دوم که عمده خطبه است واقعا خطبه است از امیر المؤمنین، خطابه است از امیر المؤمنین نسبت به مردم. حضرت با مردم، جمع کثیری از مردم صحبت می کنند. قبل از اینکه بخوایم متن رو بخونیم، قصه را خیلی مختصر طبق اون چیزی که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی آمده، طبق اون چیزی که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده، در ارشاد مفید و دیگر کتب هم این خطبه جزء خطب معروف حضرت، مخصوصا اون بخش اولش. داستان از این قراره: وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جنگ با جمل، جنگ با طلحه و زبیر عازم میشه، خب حضرت قبلش مدینه ساکن بود. اصحاب جمل مرکز خلافت خودشون، خلافت ادعایی و خیالی خودشون رو بصره قرار داده بودن، لذا اول آمدن بصره لشکرکشی کردند و بعد خواستند از اونجا با حضرت درگیر بشن. طبعا حضرت هم از مدینه حرکت کرد، آمد بین بصره و کوفه، یک جاییست به نام ذیقار. قار ظاهرا قیر است، همون قیری که ما در فارسی میگیم. اونجا یه آبی بوده، آب سیاه رنگ بوده، زلال نبوده، معروف بوده به ذیقار، جایی که آب کدری دارد. اونجا معروف بوده، چه قبل از اسلام، چه بعد از اسلام، چه در حکومت امیرالمؤمنین، منطقه ذیقار منطقه است بین بصره و کوفه. امیرالمؤمنین اونجا خیمه زده بودند. لشکریانی که همراه حضرت از مدینه آمده بودند در این منطقه ذیقار مستقر بودند و حضرت منتظر بود تا عده‌ای از اهل کوفه هم بپیوندند و حرکت بشه به سمت بصره، جنگ رسما آغاز بشه. عبدالله ابن عباس میگه یه وقتی من وارد شدم بر امیرالمؤمنین در حالی که حضرت داشت کفشهاشون رو، نعلینشون رو وصله میزد. من عرض کردم به حضرت که آقا این جایی که موندیم ظاهرا بیفایده است، ما حدودا 15 روز در اینجا ساکنیم، خبری نشد. اگر بنا بود کسی بیاید و به ما بپیوندد از اهل کوفه، تا حالا اومده بود. بهتر اینه که ما راهمون رو بگیریم و جنگ را شروع کنیم، الکی خودمون امکاناتمون رو صرف نکنیم. امیرالمؤمنین یه نگاهی به من کردند و فرمودند نه، اینطوری که تو میگی نیست. 6560 نفر از مردم کوفه به ما میپیوندند. 6560 نفر. عبدالله ابن عباس میگه من یه لحظه ترسیدم، جا خوردم، چون علاوه بر من و امیرالمؤمنین دیگرانی هم در این صحنه حاضر بودند، چند نفر. من حس کردم صدای حضرت رو شنیدند و تو دلم این حول و ولا به وجود آمد، نکنه این تعدادی که حضرت گفت عیناً وارد نشن. به جای 6560 نفر اگه 5000 نفر اومدن چی؟ اگر 100 نفر کم و زیاد شدن چی؟ میگه من پیش خودم داشتم این حرف ها رو میزدم، حضرت فرمود نخیالت راحت باشه، اون عددی که ما گفتیم میآید. عبدالله ابن عباس میگه یکی دو روزی از این واقعه گذشت، ما دیدیم صدای همهمه ای به گوش میرسه، سری خودمون رو بیرون رسوندیم، دیدیم یه گرد و خاک یه جمعیتی داره به سمت ما حرکت میکنه، صدای اشتر است و صدای اسب است و آرام جلو آمدن. دیدیم بله، لشکری از مردم کوفه برای یاری امیرالمؤمنین حرکت کردند و به ما رسیدن. عبدالله ابن عباس میگه من گفتم بهترین موقع است که بشمارم این جمعیت را، ببینم چه تعداد هستن. میگه من در یه گذرگاهی بود که این جمعیت باید از او وارد میشد، خودم رو به اونجا رسیدم و ورودی ها را شمردم و قسم میخورد که دقیقا همون عددی که امیرالمؤمنین 6560 نفر، نه یک نفر بیشتر نه یک نفر کمتر، این جمعیت از مردم کوفه و امیرالمؤمنین ملحق شدن. خب اینجا اصل داستان بود، ولی دو تا جمله حضرت داره، یه جمله خطاب به عبدالله ابن عباس و یه جمله به طور عمومی با مردم حرف میزنه. این جمله اول خیلی جمله مهمی است، عرض کردم جزء معروفترین کلمات امیرالمؤمنین در باب حکومت و حکومت داری است. و من خطبه له علیه السلام عند خروجه لقتال اهل البصره قال عبدالله ابن العباس دخلت على امیر المؤمنین به ذیقار. عبدالله ابن عباس میگوید من وارد شدم بر امیر المؤمنین، به خیمه حضرت وارد شدم در حالی که در منطقه ذیقار بودیم. و هو یخصف نعله، یه خصف با سین داریم، یه خصف با صاد داریم. خصف با سین به معنای پنهان شدنه که میگیم خسوف، ولی یه خصفی هم داریم با صاد به معنای ترمیم کردن، وصله زدن، دوختن. عبدالله ابن عباس میگه من بر حضرت وارد شدم در حالی که داشت نعلین مبارک را وصله میزد. خب میدانید امیرالمؤمنین کسی بود که لباس وصله دار میپوشید، نعلین وصله دار میپوشید. خود حضرت فرمود اونقدر این لباس رو وصله زدم، اونقدر این کفش رو وصله زدم که دیگه خجالت میکشم باز برم به اون خیاط، برم به اون کفاش بگم این رو دوباره ترمیم کن برای من. ولی لباسی که این گونه باشد برای خودم بهتره، برای جامعه بهتره، خودم غرور برم نمیداره که آقا من چه شخصیتی هستم. حالا حضرت که معصوم علی الاطلاق است، حضرت برای دیگر فرمانداران و فرمانروایان میگوید آدم لباسش باید نه تنها در سطح مردم باشه، حتی یک پله پایین تر که غرور برش نداره، تو کسی نیستی. بعد مردم هم نگاه میکنن به علی، میگه علی هم مثل ماست، علی اگر میخواست از بیت المال به نفع خودش سوء استفاده کنه لباسش تغییر میکرد، علی هم یه شخصی است مثل ما، پس اگر دارا هست در حکومت با او میسازیم، اگر ندار است میسازیم. هرچه علی گفت حرفش مقبوله. چرا؟ چون میبینیم از ما کمتر از سر و وضع و لباس و خورد و خوراکش، پس هر چه گفت معلوم حق است. چون اگر حاکم ظالمی بود اول به خودش میرسید، اول به دار و دستش میرسید، به خانوادش میرسید، ولی در حالی که برای علی این چیزها اهمیتی ندارد. لذا عبدالله ابن عباس میگه من وارد شدم به حضرت در حالی که حضرت داشت نعلین مبارک را وصله میزد. فقال لی، من امیرالمؤمنین رو کرد و من فرمود آیه عبدالله ابن عباس ما قیمت ها و نعل، این کفش کهنه وصلداری که ده ها وصله خورده است و الان هم من دارم با دست خودم او رو وصله میزنم، به نظرت قیمتش چنده؟ اگر بخوای مزنه بدی قیمت رو چقدر میگی؟ عبدالله ابن عباس گفت لا قیمت له، آقا این اصلا ارزش نداره. این کفش اولش که سالم بود شما رفته بوده ارزونترین کفش رو خریده بوده، الان که دیگه مدت هاست پوشیدی و وصله خورده و پاره شده دیگه کسی برای این پول نمیده. اینجا سید رضی دیگه بقیه متن رو نیاورده، در کتب دیگه از امیرالمومنین فرمود نشد که
بی قیمت که نیست، بالاخره یه قیمتی روش بگذار. عبدالله ابن عباس گفت آقا ما یه دینار داریم، یه سکه نقره داریم، یه سکه طلا، درهم و دینار، اگر خیلی بخوام شیرین قیمت بگذارم روی کفش شما، یه گوشه ای از نقره را، از این سکه نقره را اگر بشکنی، یه گوشه، یه ذره، یک بیستم، یک سیوم سکه نقره، من خیلی بخوام خوب بخرم این کفش رو از شما میخرم. سکه نقره در مقابل سکه طلا کم ارزشه، هر 10 تا نقره میشه یه طلا. حالا تازه یک گوشه ای اگر کسر کنیم، بشکنیم این سکه رو، من یه گوشه ایش رو حاضرم بدم کفش شما رو بخرم. این کفش ارزش مالی چندانی نداره. و اون جمله عجیب امیرالمؤمنین اینجا صادر شد، فرمود والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. امیرالمؤمنین قسم نمیخورد، میدونید حضرت هر حرفی بزنه حرفش حقه، و قسم خوردن هم برای ما فرمودن سعی کنید قسم نخورید مگر در امور مهم. حالا امیرالمؤمنین قسم میخورد، اون هم به قسم جلاله، معلومه این حرف حق 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 است. چی میخواد بگه حضرت؟ والله به خدا قسم، لهیه همین کفش کهنه وصلداری که تو گفتی هیچ قیمتی نداره، همین کفش احب الیه، محبوبتر است، با ارزشتر است نزد من، من امرتکم، از این حکومت و ریاست و از این تشکیلاتی که شما فکر میکنید، همین کفش کهنه وصلدار ارزشش برای علی از کل حکومت بر شما ارزشمندتر است. امیرالمؤمنین ابرقدرت زمان خودش هست، از یمن تا تمام این کشورهای عربی، تا ایران، تا شام، همه اینجا، تا مصر حکومت امیرالمؤمنین بود. یه بخش اعظمی از خاورمیانه حکومت علی است. علی ابرقدرت عالمه در زمان خودش، در زمانی که حکومت داشت. همین امیرالمؤمنین به خدای متعال قسم، اون کفش وصلدار بی ارزش، اهمیتش، جایگاهش و قیمتش برای من علی خیلی بیشتر از کل این حکومتی است که شما براش سر و دست میشکنید. عزیزان اگه میخواید این جمله حضرت رو خوب ملتفت بشید، باید نگاه کنید. دنیا دوستان و دنیا پرستان برای رسیدن به یک متاع کوچکی از این دنیا چه میکنن؟ نه اینکه ابرقدرت بشه، برای رسیدن به ریاست فلان اداره چقدر حاضر دروغ بگه، چقدر حاضر حق خوری کنه، چقدر حاضر تملق و چاپلوسی کنه، برای اینکه یه ریاستی، یه مدیر کلی، وزارتی، وکالتی بهش بدن، چقدر حاضر از خودش رو حقیر و کوچک کنه برای اینکه یه مسئولیتی، نه مسئولیت، چقدر حاضر از حق خوری کنه که خودش رو پیش یه مسئولی با ارزش کنه، نه اینکه خودش مسئول بشه، پیش رئیس اداره محبوب بشه، چقدر حاضر است حق را ناحق کنه، چقدر حاضر است ذلت نفس. حضرت فرمود به خدا قسم کل این حکومت برای من ارزشش از این کفش وصلدار کمتره، و اگر من حکومت را به دست گرفتم صرفا برای این بود، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر این که این حکومت یه وسیله، یه ابزاری بشود تا من حق را اقامه کنم و باطل را دفع کنم. حضرت فرمود در همون خطبه سه شقشقیه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناسه، اگر مردم نیامده بودن، حجت تمام نشده بود، بر من مسلم نشده بود، دوستان و یاورانی دارم، و اگر خدای متعال از من عهد نگرفته بود که باید در مقابل پرخوری ظالمان سکوت نکنی، هیچگاه حکومت رو نمیپذیرفتم. حکومت در مکتب و مرام امیرالمؤمنین آلت و وسیله است، هدف نیست. خیلی ها هدفشون رسیدن به پست و مسئولیته. هدف چیست؟ این که به اینجا برسیم، این که ماهیانه فلان مقدار بهمون حقوق بدن، این که امضای ما بشه امضای معتبر، این که فردای رزومه‌ای برای ما تشکیل بشه، هر جا خواستیم بریم بگن آقا مدیر کل بوده، آقا فلان بوده، همین. حضرت فرمود اینا که ارزش نیست. حکومت یک ابزار است، حکومت یک وسیله است. مثل یه انبردستی، شما میخواید یه پیچی رو باز کنید، با دست نمیشه. یه انبردستی پیچگوشتی باید داشته باشید، این ابزار کار رو راه میندازه. حکومت خودش ارزش نداره، حکومت آن است که ابزار و وسیله ای باشد برای احقاق حق، برای جلوگیری از ظلم، برای بیرون کشیدن حق مظلوم از حلقوم ظالم. حضرت فرمود فقط به این درد میخوره. حقیقت هم همینه. نعلین امیرالمؤمنین که کفش پای علی بوده، که یک عمر قدم به قدم با علی همراه بوده، در تمام این سختی‌ها، فراز و فرودها پای علی را از این گزند زمان حفاظت کرده، ارزش نعلین علی خیلی بیشتر از حکومت ظلمه. نعلین علی ارزشش بیشتره. اگر حکومت صرفا حکومت باشه، اگر حکومت حکومت معاویه‌ای باشد که حکومت را برای حکومت می‌خواهد. لذا این جمله امیرالمؤمنین در طول تاریخ به عنوان بالاترین و عجیبترین نوع نگاه به حکومت است. امیرالمؤمنین حکومت برای حکومت، حکومت برای قدرت را قبول ندارد. حکومت برای خدمت، حکومت برای مقابله با ظلم، حکومت برای احقاق حق مظلوم. اگر حکومت این کارکردها رو پیدا کرد خیلی ارزشمنده، ولی اگر این کارکردها رو نداشت، حضرت صراحتاً فرمود از کفش وصل زده بی ارزش هم ارزش و جایگاهش کمتره. حالا قبل از اینکه تیکه دوم کلام رو بخونیم، این بحث یخسف و نعله، خسف نعل، یه جای اینجا ما در این خطبه 33 داریم، یه جای دیگری هم قصه خسف نعل برای ما و شما شاید آشنا باشه. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب شریف مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 444، این روایت خیلی روایت شیرین است، از فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود ان النبی قال، یه وقتی پیغمبر اکرم در جمع دوستانشون که البته دوستان و دشمنان قاطی بودن، اون اوایل اسلام بود، هنوز جمعیت مسلمان ها اینقدر زیاد نبود، حضرت فرمود لتنتهو او لیبعثن الله علیکم من یضرب رقابکم، یا اینکه تنتهو دست بردارید از شرک و مخالفت، یا اینکه خدا کسی را بر شما مبعوث می کند که به دست با کفایت او گردنهای شما دشمنان و مشرکین شکسته بشه، گردنهای شما زده بشه. امتحن الله قلبه بالایمان، این شخصی که مبعوث می شود برای مقابله با شما مشرکین، کسی است که خدا امتحانات سختی از او گرفته و او از تمام این امتحانات سربلند بیرون آمد. خب همه این اطرافیان پیغمبر، دوست و دشمن، براشون جالب شد چه کسی است که یا ما مؤمن میشویم یا باید با او درگیر بشیم یا گردن ما به دست او زده میشه. قالوا من هو یا رسول الله، چه کسی است این شخصی که شما دارید ازش یاد میکنید؟ قال هو خاصف و نعل، پیغمبر فرمود کسی که داره نعلین را وصله میزنه. همه اصحاب سر گردوندن گوشه گوشه این مجلسی که نشسته بودن و کان اعطی علی نعله، پیغمبر اکرم وصل این کفششون رو، نعلینشون رو داده بودن دست امیرالمؤمنین، حضرت گوشه نشسته بود و داشت وصله میزد کفش پیغمبر را. فرمود والله قسم، یا ایمان می آورید یا علی ابن ابی طالب در مقابل شما می ایستد، گردن یکی که مشرکین و منافقین رو می شکند. این از فضائل امیر المؤمنینه. فرمود امتحن الله قلبه بالایمان، کسی که از تمام امتحانات سربلند بیرون آمده و اون مبعوث خداوند است، کسی است که خداوند او رو برای اقامه دین می فرستد، مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این روایت هم
در فضائل حضرت. بریم سراغ بقیه خطبه. ثم خرج فخطب الناس فقال. امیرالمومنین وقتی این گفت و شنود را بین خودش و عبدالله ابن عباس انجام داد، از خیمه بیرون آمد، جمعیت کثیری اونجا بودن، حضرت خواست برای اونها سخنرانی کنه. فرمود ان الله سبحانه بعث محمدا، خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، و لیس احد من العرب یقرا کتابا، واو حالی است، خدا پیغمبر را مبعوث کرد در حالی که هیچ کدام از عرب توانایی خوندن کتاب را نداشتن، نمیتونستن کتاب را بخوانند. ولا یدعی نبوتن، و هیچ کدام از مردم عرب ادعای نبوتی نداشتن. حضرت دو تا ویژگی از صفات مردم عرب را ذکر میکنه. یک، اینکه علم نداشتن. دو، اینکه اونقدر از جریان نبوت فاصله گرفته بودن که دیگه حتی در بین اونها کسی حد به ادعای باطل، به دروغ هم بلند نمیشد بگه من پیغمبرم. چون در زمان پیغمبرهای قبلی یک رسم بوده، پیغمبران جایگاه مهمی در زمان خودشون داشتن، هر از چندگاهی یک نفر یه مدعی دروغینی پیدا میشد میگفت من پیغمبرم، بعد هم رسوا میشد. حضرت میفرماد شما به یک درجه ای از دوری و انحطاط از دین رسیده بودید که اصلا دیگه کسی نمی آمد ادعای نبوت هم بکنه. جریان دین و جریان مذهب در بین شما به طور کلی از بین رفته بود. خب اینجا یه شبهه مطرح کردن. شبهه اینه و لیس احد من العرب یقرا کتابا، پیغمبر مبعوث شد در حالی که هیچ کدام از عرب توان خواندن کتابی را نداشتند. لیس احد نکره در سیاق نفی افاده عموم میده، یعنی هیچ کدام از عرب، در حالی که تاریخ به وضوح بیان میکنه برای ما. همین اشعاری که اشعار جاهلیت هستن، حتما قصه شون رو شنیدید دیگه، هر سال بهترین اشعار عرب را روی لوحایی می نوشتن و به دیوار کعبه آویزون می کردن. حضرت اینجا می فرماد هیچ کدام از اعراب سواد نداشتن، در حالی که ما می بینیم در همین مدینه، در همین مکه شعرائی بودن، کسانی بودن با سواد بودن و می نوشتن. چطور میشه این دوتا را جمع کرد؟ چند جواب مختلف به او داده شده. یکی از جوابها اینه که اینجا منظور از کتاب هر کتابی نیست، منظور کتابهای آسمانی است. پیغمبر مبعوث شد در حالی که کتب آسمانی، انجیل و تورات و زبور و دیگر کتب در بین شما هیچ جایگاهی نداشت، هیچ کسی سمت اینها نمی رفت. بعضی دیگه گفتن حتی اگر کتابهای آسمانی هم نگیم، همین کتابهای معمولی هم از خود مردم عرب کسی قاری نبود، کتابخوان نبود، باسواد نبود، بلکه باسوادهایی هم که در مکه و مدینه و جزیره العرب بودند، افرادی بودند غیر عرب، یهودیها و مسیحیایی که از روم، از جاهای دیگه مهاجرت کرده بودند به اونجا. علتش هم این بود، میدانستند که پیغمبری خواهد آمد، از حجاز خواهد بود، لذا اینها آمده بودند که پیغمبر را ببینند و درک کنند. اونها بودند که باسواد بودند، ولی خود مردم عرب سوادی نداشتن. در هر صورت و لیس احد من العرب یقرا کتابا، یک جواب دیگه هم اینه که منظور حضرت این نیست هیچ کس نمیدانست، اکثر مردم سواد نداشتن. شاذ و نادر در هر میلیونی یک نفر پیدا میشد که سواد خوندن نوشتن داشت، اون یک نفر هم کل عدم بود دیگه، حساب نمیشد. حضرت فرمود آی مردم، شما عرب ها کسانی بودید که قبل از پیغمبر نه سوادی داشتید، نه با کتب آسمانی در ارتباط بودید، نه پیغمبری در بین شما بود، نه کسی از شما ادعای پیغمبری میکرد. در همین حال فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، بوع به معنای صاف کردن چیزیست، آماده کردن مکان. فساق، پیغمبر مبعوث شد تا سوق بدهد، حرکت بدهد مردم را و برساند آنها را در یک مکان و محل مناسبی.
پیغمبر آمد شما را به جایگاه فعلیتون رسوند. پیغمبر بود شما را بر همون جملاتی که قبلا خوندیم، بنا انفجرتم، به سبب ما بود که شما بالا نشین شدید، به سبب ما بود که شما قله های ترقی را طی کردید، ما بودیم که شما را به اینجا رسید. فساق الناس حتی بوهم محلتهم و بلغهم منجادهم. پیغمبر آمد و رسوند مردم جزیره العرب را به منجاتهم. منجات یعنی جایگاه نجات، اون جایی که دیگه خیالتون راحت بود از سیلاب ها و گرداب ها و طوفان های حوادث نجات پیدا کردید. فاستقامت قناتهم. پیغمبر اکرم آمد و قنات یعنی نیزه، نیزه های شما را راست کرد. نیزه یه تیر بلندی است که به سمت دشمن پرتاب میکنه. اگر نیزه صاف نباشه، کج و معوج باشه، در هدفگیری به اشکال میخوره. شما پرت میکنید ولی به هدف نمیخوره، جای دیگه زمین میاد، جای دیگه فرود میاد. حضرت فرمود که پیغمبر بود که آمد آداب جنگ را به شما یاد داد. به شما گفت بابا با اقوام خودتون نجنگید، با همزبانی های خودتون نجنگید، با همکیش و هم مذهب و هم دین خودتون نجنگید، با مردم نجنگید. اگر کسی به شما زور گفت، اگر کسی خواست حق شما رو بخوره، جلوش بیستید. ولی اگر کسی دینش با شما یکی نبود، چرا باش بجنگید؟ اگر کسی قبیلش با شما یکی نبود، رنگ پوستش با شما یکی نبود، دعوایی نداریم ما با هم. پیغمبر آمد راست کرد این نیزه های شما را، در حالی که قبلا اینطور نبود. هر کی به اون یکی میگفت بالا چشمت ابرو، جنگ میشد. این قبیله با اون قبیله همیشه دعوا داشتن سر ادعاهای پوچ، سر بهانه های واهی. لذا او بود که آمد این دعواها را از بین برد. قنات یعنی نیزه. نیزه اون تیر مستقیم و صافی است که هیچ انحرافی نداره. همین که ما تو فارسی میگیم قنات، چاه‌های عمیق رو میگیم قنات، علتش اینه. معمولاً قنات‌ها در یک خط مستقیمی حفر میشوند. یعنی اگر 200 تا قنات داشته باشیم، اینطور نیست هر قناتی یه طرف خاصه. اینها یک مسیر کاملاً صافی پشت سر هم داره. این صاف بودنشون رو بهشون میگن قنات، یعنی مسیر مستقیم. فاستقامت قناتهم. پیغمبر آمد نیزه های اینها رو مستقیم کرد. و اطمئنت صفاتهم، و به اطمینان و آسایش رسون صفات. صفات یه سنگ پهنی رو میگن، سنگ تخت رو میگن صفات. آدم وقتی میخواد به جنگ تیر بندازه، باید زیر پاش ثابت باشه، محکم باشه. آدم در حال سوارکاری خیلی دقیق نمیتونه تیراندازی کنه، ولی وقتی ایستاده باشد جایی، زیر پاش محکم باشه، تیراندازیش دقیق تره. پیغمبر آمد شما را به اطمینان و آسایش اجتماعی رسون. از اون دلهوره ها، از اون جنگ ها، از اون آشوب هایی که باش درگیر بودید نجات پیدا کردید. البته بعضی ها گفتن اینجا صفات هست نه صفات. صفات یعنی سنگ سخت، صفات یعنی همین ویژگی های درونی، اخلاق. پیغمبر آمد اخلاق خوب را در شما نهادینه کرد. شما اینطور نبودید که آدم های خوبی باشید. اگر هم یه صفت خوبی داشتید، گاهی بعضی وقتها در شما بود. پیغمبر آمد از شما انسان هایی ساخت که حاضر نبودند یک لحظه دینشون را رها کنند. حاضر نبودند از اخلاق خوش، از ایمان، از تواضع دست بردارند. صفات معروف تر است، ولی اگر صفات هم بگیم هیچ مشکلی نیست. در هر صورت پیغمبر آمد، مبعوث شد در حالی که شما چیزی بلد نبودید، ولی این پیغمبر جایگاه شما را، پایگاه شما را، شخصیت شما را، امنیت شما را، آداب اجتماعی شما را، همه زندگی شما را اصلاح کرد، چه در امور معنوی، چه در امور دنیایی. آبادانی برای شما به ارمغان آورد. لذا دین هم در بعد معنوی هم در بعد دنیایی باید تأثیرگذار باشه. حضرت از اینجا شروع میکنن در مورد خودشون حرف زدن. اما والله ان کنت لفی ساقتا. همون زمانی که پیغمبر مبعوث شده بود، من علی کجا بودم؟ من چی کار میکردم؟ اما والله به خدا قسم ان کنتو ان یعنی انی به درستی که من بودم لفی ساقته ها ساقه یعنی کسی که پشت لشکر است و لشکر را سوق میدهد حرکت میدهد لشکر از پنج قسمت کلی تشکیل شده یکی جلودارانند یکی یمین است یکی یسار است یکی عقبه نظامند و یک قلبی نظام دارد این که شرطت الخمیس هم گفته میشه همینه یه لشکری شرطه یعنی لشکر خمیس یعنی پنجگانه جلو سمت راست سمت چپ عقب و وسط یه لشکر کامل از پنج قسمت مختلف کامل شده حضرت فرمود اون زمانی که پیغمبر مبعوث شده بود من علی بودم که نیروی عقبه شما بودم این نیروی عقبه پشتیبانی است نیرویی که دلگرمی کل سپاه به اوست من بودم که شما را سوق می دادم من بودم که هدایت می کردم من بودم که دلگرمی شما بودم حتی ولت به حذافیرها ولت یعنی پشت کردن فرار کردن من اونقدر در دفاع از پیغمبر مصمم بودم اونقدر قوی واقع می شدم تا اینکه ولت به حذافیرها دشمن فرار می کرد اون هم به حذافیر یعنی به طور کامل وقتی می دیدن علی پشت این سپاه هست پشت و پناه این لشکر است پیغمبر اکرم یه مدافعی مثل علی داره دشمنان همشون با هم فرار می کردن ما ضعفت ولا جنبت من علی هیچگاه ضعف در برابر دشمن از خودم نشون ندادم ضعف در قاموس علی راه ندارد و علاوه بر ضعف ترس هم در آستان و مقدس امیرالمؤمنین جایی نداره دو تا از عواملی که لشکرها را از هم میپاشاند شجاعان را زمینگیر میکند اینه یا ضعف است یا ترس است ضعف عواملی دارد ترس عواملی دارد فرمود من علی هیچگاه نه ضعفی برم عارض شد نه ترسیدم من کسی نبودم که بترسم من همون کسی بودم که زره یک رو می پوشیدم فقط جلو زره بود پشت سر زره نداشت چون بنا نبود به دشمن پشت کنم من علی چنین کسی بودم نه ترس داشتم نه ضعف داشتم حضرت فرمود و این مسیری هذا لمثلها این مسیری که من امروز انتخاب کردم این جملات حضرت در ذیقار داره بیان میکنه قبل از جنگ جمل فرمود این مسیری هم که من الان انتخاب کردم مسیر مواجهه با دشمنان این مسیر عیناً همون مسیر گذشته است من یکه و تنها پشتیبان اسلامم ترس و ضعف در قاموس من راه نداره من آمدم تا دشمنان رو منکوب کنم و این مسیری حاضال مثلها لأنغبن الباطل حتی تا یخرج الحق من جنبه این هم از اون جملات عجیب امیر المؤمنینه لأنقبن نقیب یعنی کسی که حفاری می کند نقب یعنی سوراخ زدن یه جایی رو مثلا میخوان شلنگی رد کنن لوله رد کنن سوراخ میکنن به این میگن نقب همین نقابی که ما تو فارسی میگیم فلانی نقاب زده نقاب یعنی یه پارچه‌ای که دو تا سوراخ توش هست به جای چشم انسان آدم میتونه از پشت او ببینه همین پوشیه‌ای که خانم ها میزنن یه نوع نقابه یا نقاب‌هایی که جنگ میزدن نقاب یعنی چی یعنی یه پارچه‌ای که یه دو تا منفذ برای نگاه کردن داره حضرت فرمود لأنغبن قطعاً و یقیناً من میشکافم پهلوی باطل را لأنغبن لأنغبن الباطل من پهلوی باطل را می شکافم حتی یخرج الحق تا این که حق را از پهلوی او بیرون بکشم خیلی جمله جمله عجیبی است ببینید حضرت داره تشبیه میکنه دشمنان حالا چه معاویه باشه چه طلحه و زبیر باشن چه دیگران باشن اینها نوعا خودشون رو در یک لباس دینی پنهان میکنن همون جمله‌ای که فرمود حتی سترنی کم انی جلباب الدین شما خودتون رو زیر یه پوشش و لباسی از دین پنهان کردید که مردم باطن شما رو نبینن حق معمولاً باطل میاد او رو میپوشاند که پیدا نباشه. یه لباسی از دینداری روی باطل خودشون میپوشند، یک از یه طرف خودشون رو باطلشون رو از با لباس دین میپوشانند، یک دو حق را هم مستور میکنند. در همه مشکلات و فتنه هایی که هست همینه، طرفی که باطل از خودش را به حق جلوه میدهد، خودش رو لباس دین میپوشه، میگه من دغدغه مردم دارم، من نگران مردمم، همه اینهایی که در همین ایام چند روزهی که میبینید، همه اینهایی که اون طرف آب نشستن مگه آرزوشون این نبود جمهوری اسلامی فروپاشی کنه، حکومت آخوندی فروپاشی کنه؟ خب مگه نمیگید این طرح کذایی بدست و مردم رو نابود میکنه، حکومت و جامعه رو نابود؟ خب بذارید تموم بشه، شما که از خداتون بود حکومت فروپاشی کنه، خب بذارید فروپاشی کنه. چرا شما دارید جلز و معلومه؟ نه، این برنامه داره حکومت رو مستقر میکنه، داره به نفع مردم کار میکنه، داره آسایش مردم رو که شما اینقدر ناراحتید. از یک طرف میان لباسی میپوشن، ما طرفدار مردمی، ما طرفدار دینی، ما دلسوزی. از اون طرف نمیگذارن حق واضح و آشکار باشه، چون اگر حق واضح بود، حق نور است، نور همه جا را روشن میکنه. اینا مجبورند فضائل علی را بپوشانند، اینها مجبورند عدالت علی را بپوشانند، چون اگه مردم عدالت علی را دیدن که دیگه طرف معاویه نمیرن. معاویه از یک طرف خودش را حق طلب نشون میده، لباس دین میپوشه، از یک طرف تمام تلاشش رو میکنه علی مستور بماند، حق پنهان بشه، حق گوشگیر و گوشه نشین بشه. حضرت فرمود خب من دو تا کار میکنم، کار اول اینه که آبروی شما رو ببرم، تمام این خطبه های نهج البلاغه اینه، طلحه و زبیر و دیگران رو همین گونه میگه، شما دیندار نیستید، این چیزی که شما به اسم دین ارائه میدید این یه دین پوشالی است، حقیقت دین نیست. دو، حضرت باید این حق را که مستور و پوشیده است بیرون بکشه، به مردم نشون بده. فرمود لأنقبن الباطل، من شکم باطل را می شکافم و حق را که مستور و پنهان کرده است از درون او بیرون می آورم تا همه مردم ببینند حق چیست و باطل چیست. بدانید اصحاب جمل، من با کسی شوخی ندارم، من آمده ام که دین پیغمبر را زنده نگه دارم، ولو این که بنا باشد مقابل همسر پیغمبر بایستم. حالا حضرت یه گلایه ای می کند، مالی و لقریش، طلحه و زبیر قریشی هم، اینا خیلی هاشون از اقوام و از عشیره و قبیله پیغمبرن، از عشیره امیر المؤمنین هم. حضرت فرماد مرا چه کار به قریش، ما چه کار داریم به قریش؟ والله لقد قاتلتهم کافرین، به خدا قسم اون زمانی که اسلام آمد اینها طرف حق نیستادن، طرفداری از حق نکردن، من علی بودم که با اونها جنگیدم. والله لقد قاتلتهم، من جنگیدم با قریش در حالی که اونها کافر بودند و من مسلمان بودم. ولأقاتلنهم مفتونین، امروز هم با همینها می جنگم، با همین قریش می جنگم در حالی که اینا مفتونینن. مفتون یعنی فتنه زده، یعنی فریب خورده، یعنی منافق. دیروز من با اینها می جنگیدم چون مسلمان و مشرک بودیم، من مسلمان و مشرک، امروز با اونها می جنگم چون من مؤمنم، اونها منافق. اونها فتنه زده شدن، معاویه اونها رو فتنه زده کرده، فریبشون داده، ولی من امروز هم باز با اونها خواهم جنگید. و انی لصاحبهم بالامس کما انا صاحبهم الیوم. صاحب در لغت به معنای کسی است که مصاحب و رفیق انسانه، با آدم همراهه، ولی در اینجا به معنای رو در روه. فرمود همون گونه که من دیروز روبروی اینها ایستاده بودم و اینی لصاحبهم بالامس، همون گونه که دیروز من جلودار اینها بودم، امروز هم باز جلوی اینها خواهم ایستاد، نه ترسی نه ضعفی در وجود من راه نداره. این جمله امیرالمؤمنین جانسوز است. در طول تاریخ چرا اهل بیت به این خوبی، امیرالمؤمنین به این عدالت، به این شجاعت، به این اخلاق حسنه، به این فضائل، چرا بعضی ها باش اینقدر بدی کردند؟ چرا لجاجت به خرج دارند؟ چرا روبروی علی ایستادن؟ حضرت میگه همش یه درد بود، همش یه درد بود.
والله ما تنقم منا قریش، به خدا قسم قریش از ما انتقام نگرفت مگر به یه علت. قریش روبروی ما نایستاد مگر به یک علت. اون علت چیست؟ الا ان الله اختارنا علیهم، خدای متعال ما را بر اونها برگزید، ما از اونها افضل شدیم، ما از اونها بالاتر رفتیم. حسادت کار خودش رو کرد. ابن عبدالحدید از استادش نقل میکنه، میگه عایشه اگر اینقدر دشمنی با علی و فاطمه کرد علتش یه چیز بود، حسادت. حسادت به مقام امیرالمؤمنین، حسادت به مقام فاطمه زهرا که چقدر پیغمبر اینها رو دوست داشت. و خیلی شاید بشه بگیم اکثر این جنگ ها و دشمنی ها و مخالفت هایی که با امیرالمؤمنین و اهل بیت شد به خاطر همینه. خدا اونها رو برگزید، مقام داد، جایگاه داد، یه عده‌ای نتونستن ببینه. این حسادت درد بزرگی است، یه درد خانمان سوزی است. اگر به جان کسی افتاد میبینید دیگه دست بردار نیست. آدم دنبال هر راهی میگردد تا طرف مقابل رو تخریب کنه، تا بگه من بهتر از اونم، تا بگه اشتباه کردید فلانی را رئیس کردید. مگه میشه به خدا گفت اشتباه کردی علی را انتخاب کردی؟ خدا میداند، خدا اسمت را. این جمله خواجه نصیر خیلی عجیبه. خواجه نصیر الدین طوسی در اثبات امامت اهل بیت میگه یکی از شروط امامت اسمته. خب آدمی که میخواد امام باشه باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشه خطا میکنه، گناه میکنه، مردم رو منحرف میکنه. تو امام شدی که مردم رو هدایت کنی، اگر خودت معصوم نباشی مردم رو گمراه میکنی. پس شرط امامت اسمته. بعد میپرسه میگه چه کسی میتواند معصوم را از غیر معصوم تشخیص بده؟ آیا ما آدم های معمولی میتونیم؟ آیا ما میتونیم تشخیص بدیم بین تزویر و ریا با بین اسمت؟ خب نمیتونیم دیگه. کسی که میتواند اسمت حقیقی را تشخیص بده خداست. پس خداست که باید امام انتخاب کند، نه اینکه جمع بشیم سقیفه درست کنیم، نه اینکه شورای 6 نفر رو درست کنیم. انتخاب امام کار خداست، چون تشخیص معصوم کار خداست. حضرت فرمود میدونی چرا اینها با ما بد شدن؟ چون خدا ما را برگزید، چون خدا در ما یک جایگاهی دید که ما را امام قرار بده، ما را پیشوا قرار. و اینا نتونستن ببینن، قریش نتوانست ببیند، غیر قریش نتوانست. والله ما تنقم من قریش الا ان الله اختارنا علیهم. حسد یکی از ریشه های مهم ایستادن در مقابل امام. امروز هم همینه، یعنی اگر کسی در مقابل رهبری، در مقابل نظام می ایسته، حالا کسی انتقادی داره، حرفی داره، مشکلی نیست، حرف زده بشه، ولی یه عده‌ای دارن عناد میکنن. چرا؟ چون حسادته. چرا خدا به این سید اینقدر عزت داد؟ نمیتونه تحمل کنه. مثل اون جملاتی است که میگن امیرالمؤمنین در جریان قدیر به امامت انتخاب شد، سأل سائل بعذاب واقع. یه نفر آمد به پیغمبر گفت اگر این حرفهایی که میزنی علی امام از خودته که هیچ، اما اگر اینها واقعا حرف خداست به خدا بگو یه عذابی بر من بفرسته، من نمیتونم تحمل کنم علی امام بشود. سأل سائل بعذاب واقع، یه عذابی نازل شده او را از بین برد. حسادت دیگه، من نمیتونم ببینم علی امام من باشه. حضرت فرمود قریش اینگونه بود با ما، ما تنقم منا قریش الا ان الله اختارنا علیهم فادخلناهم فی حیزنا. با همه این دشمنی ها و لجاجت هایی که قریش با ما کرد، ولی باز هم ما قریش را در حیز خودمون، در جایگاه خودمون حساب کردیم. ما باز هم حق صله رحم را به جا آوردیم، ما باز هم حق قرابت و خیشاوندی را به جا آوردیم. گفتیم شما هم بیایید با ما باشید، ما با هم هستیم، ما از یک خاندانیم. اینها رو دور خودمون نگه داشتیم، ولی اونها به ما خیانت کردن. فکانو کما قال الاول. حضرت می‌فرماید قصه ما و قریش، قصه ما و عرب مثل این دو بیت شعری است که الاول، اول یعنی یکی از قدیمی ها، قبلا میگن فلانی اولین نفر وارد کلاس شد، نه اینکه واقعا اولین نفر، یعنی جزء اولین نفرها قبل از ما وارد شد. حضرت فرمود داستان ما و قریش مثل همین بیتی است که یکی از شاعران عرب گفته. قبلا محضر شما عرض کردیم
امیرالمؤمنین 14 مورد شعر را در نهج البلاغه سید رضی از حضرت ذکر میکنه. این 14 تا شعر 14 تا شعری هستند که از دیگر شعرا هستند حضرت نقل میکنه و بسیاری از اینها کسانی هستند که اصلا مسلمان نبودند، در جاهلیت موندند و مردند، کافر بودند، مشرک بودند، ولی حضرت حرف اونها را چون حرف درسته است نقل است، نقل میکنه. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن چه چیزی میگه، نگاه نکن چه کسی میگه. یا آدم خوب شاید حرف مفت بزنه، یا آدمی هم که منافق است، مشرک است، شاید یه حرف خوب بزنه. امرؤاس شاید در وصف علی شعر بگه، شعرش خیلی خوبه، شعر علی را ما میگیم، کاری به شخص او نداریم. اینجا هم همینه، یک مشرک یه شعری گفته، حضرت میگه من شعرش رو میپسندم اگرچه خودش رو قبول ندارم. این شعر چیز حالات ما اهل بیت با قریش. این شعر اینه: ادم تل امری شربک المحز صابحن و اکلک بالزبد المقشرت البجرا. محض یعنی خالص، شیر خالص رو میگن، صابح یعنی صبح، زبد یعنی سرشیر. زبد یعنی یه چیزی رو که وقتی میزنن یه اصاره ای ازش گرفته میشه، سرشیر یا خامه رو بهش میگن زبد. مقشره به معنای اون خرمایی است که هستش رو در آوردن، آماده خوردنه. دیدید بعضی وقتا تو مراسمات ختم برای اینکه به مهمانشون عزت بذارن، مثلا خرما رو هستش رو در میارن، یه گردوی چیزی هم توش میذارن، تعارف میکنن، به این میگن مقشره. بجر به معنای پرخوریه. معنای بیت اول چیه؟ تو از صبح بیدار شدی در حالی که شیر خالص را نوش جان کردی، چره و سرشیر را خوردی، خرمای بدون هسته ناب رو خوردی، اون هم بجرا تا تونستی خوردی، سیر کردی خودت رو. صبح از خواب بیدار شدی، همه ناز و نعمتها برات فراهم و تو هم کم نگذاشتی، از همه استفاده کردی. بیت بعد اینه: و نحن و هبناک الالا و لم تکن علیا و حتنا حولک الجرد و السمرا. میدونی این خوشی ها از کجا به دست آمد؟ نحن و هبناک، ما بودیم که این سفره را برای تو مهیا کردیم. نحن و هبناک الالا، ما بودیم که تو را به این جایگاه بلند آوردیم، در حالی که ولم تکن علیا، تو کجا و این حرف ها کجا؟ این سفره پرزینت پرنعمت کجا؟ تو قبلش رو ما دیدیم. قبلا درس کردم اینها عرب جاهلیت قضاش موشی بود که داشت میدوید، میگرفتن، میخوردن. حالا مار و سوسمار و دیگر چیزها در خطب قبلی حضرت فرمود: تأکلون الجشب، نان سخت، آب کدر، اینها رو میخوردید. حالا اومدید سر یه سفره این نشستید پرناز و نعمت، شما هم آستین بالا زدید، تا توانستید خوردید، ولی یکم فکر کن از کجا به اینجا رسیدی؟ این امنیت اجتماعی که به وجود اومد، این سواد و علمی که به وجود اومد، این که شما سوال کردن یاد گرفتید، این که جمله‌ای که پیغمبر اکرم فرمود آی مردم عرب، ما همونهایی بودیم، شما همونهایی بودید که کنا رؤات الابل، ما تا دیروز فقط دنبال شتر بودیم، شتر که از خواب بیدار میشه، که میخوابه، که وقت زایمان میشه، که وقت شیر دادنشه. اما امروز اسلام ما تا به جای رسون کنا رؤات الشمس، ما دیگه آسمان رو نگاه میکنیم، که وقت اذان ظهر، که وقت اذان صبح، ما از زمین رفتیم به آسمان، اسلام ما رو آسمانی کرد. حضرت فرمود خب نگاه کنید: و نحن و حبناک الالا و لم تکن علیا، شما که بزرگ نبودید، ما شما رو بزرگ کردیم. و حتنا حولک الجرد، جرد یعنی اسب جوان، اسب رزمی. سمرا یعنی بیداری، ما همون کسانی بودیم که شب تا صبح دور شما با اسبهای جوان رزمی میگشتیم، شما را احاطه کرده بودیم که دشمن به شما آسیبی نرسونه، ضرری از جانب دشمن به شما نرسه. حق شناسی کنید، قدر شناسی کنید. این که امروز جلوی علی ایستادید، این یعنی پشت پا زدن و همه خدماتی که پیغمبر داشت، همه خدماتی که من داشتم، من و پیغمبر کنار هم، همراه هم شما رو به این جایگاه رسوندیم. حالا شما حسادت میکنید به ما، حالا شما ما را دشمن خودتون میدونید. در حالی که اگر امروز جایگاهی دارید، اگر در مردم دنیا سری بین سرها دارید، همش به برکت ما بوده. انشاءالله سر این سفره پر نعمتی که نشستیم، سر سفره اسلام، سر سفره نهج البلاغه، سر سفره محبت اهل بیت، وقتی از اینها گاو نه منشیر نباشیم، مثل این جمله آخر نباشیم، کسانی باشیم که نعمتها رو بخوریم، وقتی که نیاز به کمک و یاری باشه جلو اماممون بایستیم، پشت کنیم به آرمانها. اگر از این سفره بهره‌مند شدیم، در سختی‌ها و ناراحتی‌ها و خوشی‌ها باید پادر رکاب بمونیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.